درس 57 تا درس 60 قسمت دوم طبقه 8 روایاتی است که دلالت دارد بر آنکه مراد از هادی تنها امیرالمؤمنین علیه السلام نیستند، بلکه ائمه اهل بیت علیهم السلام یکی پس از دیگری مصداق برای عنوان هادی می باشند و این روایات به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول روایاتی است که می‌فهماند قرآن مجید درباره شخصی به خصوص نازل نشده است، زیرا در این صورت به مرگ آن شخص قرآن مجید یا آن آیه از آن نیز می‌مرده است و چون کتاب خدا همواره زنده است، لذا برای آیات آن همیشه مصداق زنده و گویا باید وجود داشته باشد. سید بهرانی و مجلسی از تفسیر عیاشی از عبدالرحیم قصیر روایت کردند که قال کنت یوما بین الایام عند ابی جعفر علیه السلام فقال یا عبدالرحیم قلت لبیک قال قوله انما انت منذر ولکل قوم هاد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا المنذر و علی الهادی من الهادی الی الیوم. عبدالرحیم قصیر گوید من روزی از روزها نزد حضرت امام محمد باقر علیه السلام بودم. آن حضرت فرمود ای عبدالرحیم. عرض کردم بلی. فرمود در آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد رسول خدا فرموده است مراد از منذر من هستم و مراد از هادی علی است. امروز هادی کیست؟ فسکت و طویلن ثم رفعت و رأسی فقلت جعلت فداک هی فیکم توارسونها رجل فرجل حتی انتهت الیک فانت جعلت فداک الهادی. عبدالرحیم می گوید من مدتی سکوت طولانی نمودم و سپس سر خود را بالا نموده عرض کردم فدایت شوم، آیه مزبور درباره شماست و آن را یک یک از پدران شما به ارث بردند تا نوبت به شما رسیده است. فدایت شوم، امروز هادی و راهنمای امت شما هستید. قال صدقت یا عبدالرحیم ان القرآن لا یموت والآیت حیت لا تموت فلو کانت الآیت فی الاقوام ماتو فمات القرآن ولکن هی جاریت فی الباقین کما جرت فی المازین. حضرت فرمود راست گفتی ای عبدالرحیم، قرآن کریم هیچگاه نمی میرد و آیه قرآن همیشه زنده است و نمی میرد. اگر آیه ای از قرآن اختصاص به گروهی مخصوص داشته باشد و آنها بمیرند قرآن مرده است، ولیکن قرآن همانطور که درباره افراد گذشته منطبق و جاری می شده است، درباره افراد آینده نیز صادق و منطبق خواهد شد. و قال عبدالرحیم قال ابو عبدالله علیه السلام ان القرآن حی لم یمت و انه یجری کما یجری اللیل و النهار و کما یجری الشمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. عبدالرحیم می گوید من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود قرآن همواره زنده و جاودان است و ابدا مرگ ندارد و مانند شب و روز و ماه و خورشید که پیوسته در حرکت و گردشند، قرآن نیز دائما در گردش و جریان است و همانطور که بسیاری از آیات بر سابقین و اولین از ما صادق و منطبق می شده است، بر آخرین و لاحقین از ما جاری و صادق خواهد شد. مشابه روایت مذکور در غایت المرام و تفسیر برهان و اصول کافی ذکر شده است. دسته دوم روایاتی است که بدون استشهاد به تطبیق آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد بر ائمه طاهرین به عنوان جری و تطبیق و استدلال به حیات قرآن مستقیماً ائمه علیهم السلام را مصداق عنوان هادی قرار می دهد. ابوالحسن محمد ابن احمد ابن علی ابن شازان فقیه از طریق عامه با اسناد خود از عبدالله ابن عمر روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بی انذرتم و به علی ابن ابی طالب اهتدیتم. عبدالله ابن عمر گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به واسطه من شما امت به سوی خدا دعوت شدید و از عذاب خدا در بیم و هراس افتادید و به واسطه علی ابن ابی طالب راه را پیدا کردید و در صراط مستقیم به سوی خدا حرکت کردید و قرأ انما انت منذر ولکل قوم هاد و بالحسن اعتیتم الاحسان و بالحسین تسعدون و بهی تشقون. آنگاه رسول خدا برای استشهاد کرام خود به آیه انما انت منذر تمسک جست و سپس فرمود به واسطه حسن مورد احسان و عنایت خدا واقع شدید و به واسطه حسین سعادتمند یا شقی خواهید شد. الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه من آنده حرم الله علیه ریح الجنه. ای مردم، آگاه باشید که حسین دریست از درهای بهشت. هر کس با او دشمنی کند، خداوند بوی بهشت را به مشام جان او نخواهد رسانید. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب ویه قمی با اسناد خود از حسین ابن یزید ابن عبد علی از عبدالله ابن حسن از پدرش از حضرت امام حسن علیه السلام روایت کرده است که روزی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم خطبه خواندند و بعد از حمد و ثنای خدا گفتند ای مردم، گویا زمان مرگ من نزدیک شده و باید دعوت حق را اجابت کنم و اینی تارکم فیکم و سقلینه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی اما ان تمسکتم به ما لن تزلو فتعلمو منهم ولا تعلموهم فانهم اعلمو منکم و من در میان شما دو چیز پر اهمیت و گران قیمت باقی می گذارم، کتاب خدا و اطرت من که اهل بیت من هستند. ای مردم، تا وقتی که شما به آن دو تمسک جستید ابداً گمراه نخواهید شد. شما از اهل بیت من دانش را بیاموزید و به آنها چیزی یاد ندهید و تعلیم نکنید. آنها از شما داناترند. لا تخلو الارض منهم ولو خلت لانساخت به اهلها. هیچگاه زمین از آنها خالی نخواهد بود و اگر فرزند خالی شود تمام اهل خود را در کام خود فرو خواهد کشید. و سپس فرمود اللهم انی اعلم ان العلم لا یبید ولا ینقطع و انک لا تخل الارض من حجت دک علا خلقک ظاهر لیس بالمطاع او خائف مغمور کی لا تبطل حجتک. بار پروردگارا، من می دانم که هیچگاه علم خراب و نابود نخواهد شد و هیچگاه تو زمین را از حجت خالی نخواهی گذارد، یا حجت ظاهری که مردم فرمان او را نپذیرند یا حجت باطنی که پیوسته در غیبت و خوف به سر برد برای آنکه حجت تو باطل نگردد. ولا تزل اولیاؤک بعد از هدیتهم اولئک الاقلون عددا الاعظمون قدرا عند الله. و اولیای تو از بندگانت گم و گمراه نشوند و پس از هدایت بی مربی و سرپرست نمانند، چقدر تعداد آنها کم و قدر و منزلت آنها در نزد خدا بزرگ است. چون خطبه تمام شد و از منبر به زیر آمد، عرض کردم ای رسول خدا، مگر تو حجت خدا بر جمیع بندگان او نیستی؟ فرمود ای حسن، خدا می گوید انما انت منذر ولكل قوم هاد فانا المنذر و علی الهادی. ای پیغمبر، تو اعلان کننده به توحید و به شریعت خدا هستی و برای هر جمعیتی رهبر و راهنمایی خواهد بود. من دعوت کننده به خدا و ترساننده از عذاب او هستم و علی ابن ابی طالب رهبر و راهنماست. من گفتم ای رسول خدا، شما گفتید هیچگاه زمین از حجت تهی نخواهد شد. حضرت فرمود بله، علی ابن ابی طالب حجت خدا بر خلق و امام است بعد از من و پس از او حجت و امام تو هستی و حجت و امام و جانشین بعد از تو حسین است و خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است که از صلب حسین فرزندی خارج شود که نام او علی هم نام جدش خواهد بود. چون حسین از دنیا برود، علی فرزندش بر منصب امامت بنشیند و او حجت و امام مردم بعد از پدرش خواهد بود و از صلب علی فرزندی برون آید که هم اسم من است و از همه مردم به من شبیه تر است. علم او علم من است و حکم او حکم من است. او امام و حجت بعد از پدرش خواهد بود و خداوند فرزندی را از صلب محمد بیرون آورد که اسمش جعفر است، از همه مردم راستگوتر و راست کردارتر. او امام و حجت بعد از پدرش خواهد بود و خداوند از صلب جعفر فرزندی خارج کند که اسمش موسی است، هم نام موسی بن عمران. مقام عبودیت او از همه مردم شدیدتر است. او امام و حجت بعد از پدرش خواهد بود و خداوند از صلب موسی فرزندی خارج کند که نامش علی است، معدن علم و محل حکمت است. او امام و حجت بعد از پدرش خواهد بود. خداوند از صلب علی فرزندی بیرون آورد به نام محمد. او امام و حجت بعد از پدرش خواهد بود. خداوند از صلب محمد فرزندی خارج کند که نامش علی است. او امام و حجت خدا بعد از پدرش خواهد بود. و خداوند از صلب علی فرزندی پدید آورد که نامش حسن است. او امام و حجت خدا بعد از پدرش خواهد بود. و خداوند از صلب حسن به وجود آورد قائم آل محمد را. او امام و حجت بر شیعیان و روشن کننده نور معرفت در دل دوستان و اولیای خود خواهد بود. غیبتی خواهد نمود که کسی او را نمی بیند. جمعیت بسیاری از تمسک به او بر می گردند و جمعیت دیگری بر امامت او استوار می مانند. می گویند وعده ظهور کی خواهد بود اگر شما راست میگویید؟ ولو لم یکن من الدنیا الا یوم واحد لتول الله عز وجل ذلک اليوم حتی یخرج قائمنا فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. و اگر از مدت عمر دنیا باقی نمانده باشد مگر یک روز، خداوند آن روز را به قدری طولانی خواهد کرد تا به قدری که قائم ما ظهور کند و جهان را پس از ظلم و جور به عدل و داد مبدل سازد. فلا تخلو الارض منکم اعطاکم الله علمی و فهمی ولقد دعوت الله تبارک و تعالی ان یجعل العلم والفقه فی عقبی و عقب عقبی و فی زرعی و زرع زرعی. زمین از شما حجتهای الهیه خالی نخواهد ماند خداوند علم من و درایت مرا به شما عنایت کرده است. من از خدا خواسته ام که علم و فهم را در اولاد من و اولاد اولاد من قرار دهد و در کشت من و کشته ی حاصله از کشت من بنهد. باری این حدیث شریف حاوی نکاتی است که باید اجمالاً در هر یک از آنها دقت نمود. نکته اول بیان ثقلین یعنی کتاب خدا و اهل بیت رسول خداست که عدم ضلالت و گمراهی را رسول خدا مرهون به عمل و تمسک به هر دو از آنها دانسته است. این حدیث از روایات متواتره است که متجاوز از 30 نفر از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را روایت نموده اند و گذشته از علمای بزرگ شیعه و مصنفات معتبره آنها بیش از 200 نفر از علمای بزرگ اهل سنت آن را با الفاظ مختلف روایت نموده و در متجاوز از 500 کتاب از کتب معتبره آنان آمده است. آیت الله علامه میر حامد حسین لکنهوی هندی نیشابوری رضوان الله علی جلد 12 از ابقات الانوار را به بحث در پیرامون این حدیث اختصاص داده و آن را به 2 جزء تقسیم کرده و جزء اول را اختصاص به بحث از سند حدیث و جزء دوم را اختصاص به بحث در دلالت آن داده است. و میرزا نجم الدین شریف عسگری کتابی مستقل به نام محمد و علی و حدیث الثقلین و حدیث السفینه از مصادر عامه درباره این حدیث و حدیث سفینه تألیف نموده است و ما در آینده مفصلا راجع به این حدیث بحث خواهیم نمود ان شاء الله تعالی. نکته دوم آن است که رسول خدا می‌فرماید شما به اهل بیت من چیزی یاد ندهید زیرا که آنها از شما داناترند. لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. این جمله حدیث را از رسول خدا بسیاری از علماء عامه و خاصه نقل کرده اند و ما در صفحه 21 از جلد 3 امام شناسی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کردیم. و اگر این جمله حضرت را ضمیمه کنیم با جمله دیگری که حضرت امام حسن علیه السلام ضمن خطبه خود از آن حضرت روایت می کند، استفاده امامت و رهبری ائمه اطهار خواهد شد و آن جمله این است که می گوید وقد سمعت هذه الأمة جدی صلی الله علیه و آله و سلم یقول ما ولت أمة امرها رجلا و فیه من هو اعلم من الا لم یزل یذهب امرهم سفالا حتی یرجعوا الى ما ترکوه. و به تحقیق که این امت از جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است که می فرمود هیچ طایفه و گروهی امور اجتماعی و شؤون دیگر خود را به مردی نمی سپارند که از او در میان آن گروه داناتر هم بوده باشد مگر آنکه روز به روز امور آنها رو به فساد و خرابی خواهد رفت الا آنکه از عمل خود برگردند و شخص اعلم را برای رسیدگی و سرپرستی امور خود قرار دهند. از ضمیمه نمودن این دو جمله از رسول خدا استفاده می شود که حتما باید ائمه طاهرین علیهم السلام رهبری تمام شؤون مردم را بدون استثناء چه در امور معاشی و سیاست مدن و تدبیر منزل و چه در امور معاد و چه در امور معارف و علوم دینی متکفل گردند. زیرا اولاً به طور اطلاق اعلمیت آنها را بیان فرموده و این حکم صغرای قضیه را دارد و ثانیاً زعامت فرد اعلم را لازم شمرده و این حکم کبرای قضیه را دارد و نتیجه زعامت آنان است به طور دوام و اطلاق. حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در ضمن خطبه 142 می فرماید اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ان رفعنا الله ووزعهم واعطانا وحرمهم وادخلنا واخرجهم. کجا هستند کسانی که از روی دروغ و دشمنی با ما ادعا می کنند که آنان استواران در علمند، در حالی که خداوند درجه و منزلت ما را بلند نموده و مقام آنها را پست قرار داده است و از نعمتهای علوم و معارف خود ما را بهره‌مند فرموده و آنها را محروم کرده است و در ایمان و توحید و درجات قرب ما را داخل کرده و آنان را خارج نموده است. بنا یستعتل هدا و یستجلل اما ان الائمت من قریش قرسو فی هاذ البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم. به واسطه ماست که هدایت در میان افراد بشر قسمت می شود و هر کس بهره خود را از آن در می‌یابد و به واسطه ماست که روشنایی چشم و نور باطن در دل مردم ظهور می‌کند و هر کس می‌تواند پرده‌های ظلمات جهل را پس زده و به نور بصیرت دیدگانش روشن گردد. پیشوایان و رهبران اجتماع پیوسته از طایفه قریش بوده و در آل محمد از طایفه بنی هاشم قرار داده شده اند. امامت و رهبری برای غیر آنان سزاوار نیست و جایز نیست که حکم فرمایان امت از غیر آنها بوده باشند. و در خطبه 145 می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَهُ و بدانید که هرگز راه مستقیم و سعادت را نخواهید شناخت مگر آنکه بشناسید کسی را که آن راه را ترک کرده است تا از فعل او تبری جویید و به ضد آن که راه حق است بگرایید. ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه و هیچگاه عهد و پیمان قرآن کریم را بر ذمه و عهده خود قرار نمی دهید مگر آنکه بشناسید کسی را که آن را نقض کرده و در هم شکسته است. ولن تمسکو بهی حتی تعرف الذی نبذه و در عمل به قرآن کریم ثابت قدم و استوار نمی شوید و به آن چنگ نمی زنید و متمسک نمی گردید مگر آنکه بشناسید کسی را که آن را از درجه اعتبار ساقط کرده و عملا به دور انداخته است، یعنی یکی از شرایط فهم کتاب خدا و تمامیت درجه معرفت به آن شناختن مخالفان قرآن و منکران آن است. و تا ائمه ضلال شناخته نشوند و از قول و فعل آنان تبری پیدا نشود، تمسک به قرآن کریم و به واقعیت ائمه حق حاصل نخواهد شد. فلتمسوا ذلک من عند اهله فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ. بنابراین راه سعادت و ادراک معانی راقیه کتاب خدا و تمسک به قرآن کریم را از نزد اهلش بجویید و از آنها طلب کنید و آنها امامان از اهل بیت هستند که حقیقت دانش و حیات عرفانند و مرگ جهل و فقدان نادانی. هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم و صمتهم عن منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق. آنان کسانی هستند که حکم آنها در ظاهر حاکی و کاشف از علوم و دانش آنها در باطن است و سکوت عمیق آنها کاشف از گویایی روح و جان آنها به اسرار جهان آفرینش و رموز عالم ملک و ملکوت است و ظاهر ایشان که همان سیمای عبودیت و روح خضوع و آیه خشوع است، حاکی از باطن ایشان که همان حال طمأنینه و سکینه و اتصاف به کمالات قدسیه و معارف ربوبیه است خواهد بود. آنان در امر دین مخالفت نمی ورزند و با یکدیگر اختلاف ندارند. دین در میان آنها گواهی است صادق و خاموشی است ناطق که به واسطه ی عمل آنها به دین و تمرکز یافتن معنی و روح دین در کانون نفوس آنها بهترین گواه راستین بر واقعیت آنهاست و پیاده شدن اسرار دین در دل و جوارح آنان بهترین شاهد عملی با لب بسته و دل گویا بر حقیقت آنهاست. و حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام در ضمن دعای روز عرفه که 47 دعا از صحیفه کامل است عرض می کند: اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلادک بعد ان وصلت حبله به حبلک. بار پروردگارا، تو در هر زمانی دین خود را به امامی از امامها تقویت و تأیید نمودی، آن امامی که او را به عنوان نشانه و علامت برای بندگان خود معرفی کردی و کانون نور و هدایت در میان افراد بشر در وادی جهل و ظلمت قرار دادی، بعد از آن که رشته دل و اتصال باطن او را برشته مقام جمال و جلال خود متصل فرمودی. و جعلته الزریعت الى رزوانک و افترزت طاعته و حذرت معصیته و امرت بامتثال امره و الانتهاء عند نهیه و او را وسیله مقام رضای خود در میان مردم معین کردی و اطاعت از او را واجب و لازم شمردی و مخالفت و سرپیچی از نهی او را حرام فرمودی و بندگان خود را امر کردی که اوامر او را بپذیرند و امتثال کنند و از نواهی او اجتناب ورزند و الا یتقدمه متقدم و لا یتأخر عنه متأخر و هیچ کس از مردم و افراد امت از او در هر امری از امور جلو نیفتد و خود را بر او مقدم نکند و هیچ فردی از او تخلف نورزد و در فرمانبری از اوامر و اتصال با او عقب نیفتد. فهو اسمت اللائزین و کهف المؤمنین و عروت المتمسکین و بهاء العالمین. بنابراین آن امام موجب مسونیت و حفظ پناه آورندگان از شرور و موانع و آفات دنیوی و اخروی و پناهگاه و ملجأ و ملاذ مؤمنان و دستاویز محکم گروندگان و نور و بها و عظمت اهل عالم خواهد بود. مرحوم سید علی خان کبیر در شرح این فقره از دعا از شرح صحیفه کامله سجادیه مطالبی نفیس آورده، ما مختصر آن را نقل می‌کنیم. حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام در این فقرات مقام امام را به 4 صفت توصیف نموده است. اول، اسمت اللائزین، یعنی برای امام هیچ دافع و مانعی نیست که پناه آورندگان به سوی خود را در راه مستقیم رهبری کند و از ورطه هلاک در جانب افراط و تفریط حفظ نماید. دوم، کهف المؤمنین، یعنی ملجأ و پناه تمام مؤمنان است، کسانی که در حوادث واقعه و در شبهات وارده به او روی آورند و چاره رهایی از ظلمات نفس اماره و مهالک را از او بجویند. سوم، عروت المتمسکین، یعنی افرادی را که به او تمسک نمایند و از اوامر او پیروی کنند و به آثار او تأسی نموده و از نواهی او اجتناب ورزند از وقوع و فرو افتادن در چاه‌های مهلکه و سقوط در نقمت و بود برهاند. چهارم بهاءالعالمین، یعنی نظام امور جهان و تراوت و زیبایی مناظر عالم به او بسته است، چون مردم همگی به سیره و روش او رفتار می کنند و بدین جهت میزان عدل، استوار و ترازوی انصاف، برقرار و ستونهای حق و معدلت در میان آنها برپا می گردد. و این دعا که دلالت بر لزوم امام در هر زمانی از ازمنه دارد، طبق حکم عقل و نقل است. اما دلیل عقلی آن که انسان در دنیا افرادی دارد که باید با یکدیگر به نحو تعاون و اجتماع زیست کنند و با پدید آمدن تمدن و اجتماع طبعاً بین افراد استکاک و تزاحم به وجود خواهد آمد. برای آن که جلب منافع و دفع ضرر و حس استخدام از غرایز و جبلیات بشر است. هر کس دوست دارد به تمام لذایذ و مشتهیات خود برسد و از هر گونه مزاحمی در راه این مقصد خشمگین می شود و بر علیه آن قیام و اقدام می نماید. بنابراین نزاع و تشاجر و مخاصمات پدید می آید و منجر به قتل و غارت و خرابی عمران و قطع نسل و اختلال نظام خواهد شد. و در این صورت حتماً باید قانونی در میان آنها حکومت کند که معاش آنها را منظم کند و راه صحیحی را برای زندگی در پیش پای آنان قرار دهد. و آن قانون شریعت است که امور دنیوی آنها را اصلاح می کند و در راه حفظ حقوق و عدم تعدی و تجاوز و تجاسر به دیگران آنها را تربیت می دهد. و راهی را نیز برای وصول به خدا معین می کند و آنها را به عالم ماوراء طبیعت و ماده متوجه نموده و به یاد آخرت و نتیجه اعمال می اندازد و کوس رحیل را به سفر سوی خدا در گوش آنان می نوازد و آنها را می ترساند و از راه نزدیک دعوت حق را به آنها ابلاغ می کند و به صراط مستقیم رهبری می نماید. این اساس تربیت شرعی باید به دست فرد انسانی انجام گیرد، چون مباشرت فرشتگان در اداء این امر محال است و حیوانات پایین ترند از آنکه بتوانند مربی بشر گردند. و آن فرد انسان باید به آیات و به بیاناتی از جانب خدای خود مؤید شود تا مردم دعوت او را بپذیرند و نوع بشر در مقابل او خاضع گردند و آن معجزه است. بنابراین در سنت حضرت باری تعالی شأنه العزیز ارسال چنین فردی لازم و حتمی است. و همچنان که خدا در عنایت نظام عالم از ریزش باران دریغ نمی کند، چون زمین به باران در پرورش درختان و گیاهان و حیوانات و انسانها محتاج است، همینطور نظام عالم بی نیاز از امامی نیست که صلاح دنیا و آخرت را به بنی نوع خود بفهماند. آری، کسی که در نظام احسن آفرینش از رویانیدن موی ابروان به جهت زیبایی نه به جهت لزوم و ضرورت مزایقه نکرده است، چگونه ممکن است از فرستادن امامی که وجودش رحمت للعالمین و معرفی او نشانه هدایت در صراط مستقیم است خودداری کند؟ بنابراین لطف و عنایت از مقام منیع خداست که چنین شخصی را ایجاد فرموده و برای دستگیری بشر در راه نفع عاجل و سلامت نفس در آخرت و خیر عاجل بفرستد. این شخص خلیفه خداست در روی زمین و اوست امامی که او را برای رهبری بندگان و کانون فیض بخش و نور دهنده در میان بلاد و اقوام مقرر فرموده است. در اینجا اگر این شبه پیش آید که این دلیل فقط دلالت بر لزوم فرستادن پیغمبر را از جانب خدا می نماید که دارای شریعت و قانون باشد و خود آن پیغمبر مبین شریعت خود می باشد و دلالت بر لزوم امام را ندارد، جواب آن است که همانطور که بشر احتیاج به پیغمبری دارد که از او استفاده شریعت و حکمت را بنماید، همانطور نیازمند به حافظ آن شریعت الهیه و پاسدار و کفید و قیم آن می باشد. چون برای مردم حفظ جمیع احکام شریعت و کتاب الهی مقدور نیست و علاوه کتاب هم مبین جمیع احکام بر وجهی که نیاز به امام را در مراجعات رفع کند نخواهد بود، چون در کتاب خدا مجمل و مفصل، محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ و علوم باطنه و دقایق قامزه و اسرار ملکوتیه به اندازه‌ای وجود دارد که احاطه بر معرفت آنها برای غیر پیامبر از راه وحی یا وصی پیامبر از راه افاضات غیبیه در اذن واعیه ممکن نیست. امام است که با روح وسیع خود قابلیت ادراک تمام معلومات پیامبر را دارد و آنطور که باید میگیرد و به مردم ابلاغ میکند. و اگر کسی بگوید با اجتهاد در کتاب خدا رفع نیازمندی ها می شود، جواب آن است که اجتهاد ممنوع است و اگر به فرض جایز باشد در صورت ضرورت است و چون برای خدا ضرورتی معنی ندارد، پس باید امامی بفرستد که عالم بر جمیع احکام و احتیاجات بشر کما هو حق و حافظ قانون و قیوم آن باشد و این درجه و منزله برای احدی میسر نیست مگر برای صاحب نفس قدسیه و عقل کامل و بصیرت الهیه و ضمیر صافی و وجدان پاک از زنگار صفات نکوهیده و کدورت نادانی و جهل، تا آنکه علوم ربانیه در او جلوه‌گر گردد و اسرار غیبیه در او منعکس شود. ولذا بعضی از اهل عرفان گفتند حقیقت نبوت و رسالت هیچگاه از بین نمی رود و ماهیت و واقعیتش در هر زمان موجود است و نسخ نمی گردد، بلکه فقط مسما به اسم رسول و پیغمبر از بین می رود به جهت فرود نیامدن فرشته وحی بر وجهی که بر پیغمبر ظاهر شود. و بر این اساس روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام در فرق میان نبی و رسول و محدث وارد است. رسول کسی است که فرشته بر او ظاهر شود و با او سخن گوید و نبی کسی است که در خواب فرشته را می‌بیند و با او تکلم می‌کند. و چه بسا در فردی هم معنی رسالت و هم معنی نبوت جمع می شود و محدث کسی است که صدای فرشته را می شنود ولی صورت او را نمی بیند. و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث مشهور است که فرمود ان فی امتی محدثین مکلمین، در امت من افرادی هستند که ملائکه پروردگار با آنها سخن می گویند. و نیز از آن حضرت است که فرمود ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبیون، به درستی که خداوند بندگانی دارد که از پیامبران نیستند ولیکن پیامبران به درجات آنها در نزد خدا قبطه می‌خورند. و اما دلیل نقلی بر وجود امام بسیار است که از شیعه و سنی روایت شده است الى آخر ما ذکره من الروایات. البته بر ناقد بصیر و مؤمن خبیر پوشیده نیست که این نحو از استدلال بر لزوم امام را که مبتنی بر حفظ اجتماع و تمدن بشر و بر اساس رعایت حقوق و عدم تجاوز به دیگران و پیدایش مدینه فاضله بر پایه تعاون بقا نه تنازع بقا است، بسیاری از متکلمین اقامه نموده و به این برهان و نظیر آن خواسته اند مسئله لزوم نیاز به وجود امام را اثبات کنند، ولیکن مقام امام از این مسئولیت بالاتر و وظیفه او با ارج تر است. در روایاتی که داریم مطالبی عجیب راجع به شخصیت امام به چشم می خورد، مانند آن که حیات بشر بستگی به او دارد و اگر او نباشد زمین اهلش را در کام خود فرو می برد و او ریسمان خداست و اسم اعظم و آیت کبرای حق و قوام عوالم و والی کاخ آفرینش و مایه زندگی دلها و اطمینان قلوب است. ولذا اگر کسی در مقابل برهان فوق بگوید اگر حکمای خبیر و عقلای هر ملت قانون عدل را طبق آرا و سلیقه خود بر آن ملت اجرا کنند و افراد را در تحت تعلیم و تربیت صحیح بر پیروی از آن قانون عادت دهند و از دوران کودکی با تلقینات روحی روح کودک را از دروغ و دزدی و هر گونه خیانت و جنایتی بر حذر دارند، به طوری که در بعضی از کشورهایی که از خدا خبری ندارند دیده می شود که چقدر رعایت نظم و آداب را می کنند، دیگر چه نیازی به امام داریم؟ و اگر فائده امام حفظ مردم از تعدیات است، به غیر امام هم ممکن است و تجربه نیز نشان داده است. در اینجا این نحو از استدلال دیگر زمینه‌ای پیدا نمی کند. ولی همانطور که ذکر شد، مقام امام منحصر به حفظ عدالت و توازن در حقوق نیست، بلکه امام رابطه خلق و خالق است. بشر چون در عالم طب قدم گذارد و از نسیم عالم قدس به دور افتاد و از نفحات ربانیه و جلوه های ملکوتی محروم ماند، در خود که صاحب مسند این مقام است، نگرانی و اضطراب مشاهده کرد، خواه متمدن باشد، خواه نباشد، خواه در اجتماع زیست کند یا نکند. و بنابراین اگر فرض کنیم بشری تنها بدون هیچ رابطه ای از زن و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر و شریک و همسایه و حاکم و محکوم و رئیس و مرعوس در جزیره‌ای سبز و خرم زندگی کرده و از همه مواهب مادیه متمتع شود، باز این نگرانی و اضطراب در او هست. خاطرات پریشان او را رنج می دهد و هر لحظه که به یاد نقاط ضعف و نقصان خود می افتد، در پریشانی واقع می شود. حس دوری از حریم امن و امان الهی که منزلگه واقعی اوست، تمام نعمتهای این جزیره خرم را بر او زهر نموده و مناظر زیبای آنها را چون هیاکل غول و دیو جلوه می دهد. بشر تا به خدا ربط پیدا نکند آرام نمی گیرد. آرامش او فقط و فقط با انس با خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش و سکون خاطر و ذکر خدا در دل جای نمی گیرد مگر به تعلیم مربی کامل که همه راه های آخرت را طی کرده و به سلونی قبل ان تفقدونی زبانش گویاست. اوست که می تواند راه بر شود، نه آن که خود فاقد این صفت است. بشر یا باید به این مرحله برسد و یا باید در تحت تعلیم و تربیت شخص رسیده قرار گیرد. اولی امام است و دومی مأموم و فرض ثالثی وجود ندارد. در قرآن کریم حکایت زبان جهنمی ها را بیان می کند که آنها به خازنان جهنم می گویند و قالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما یا خود به مقامی رسیده بودیم که مستقلن درک می کردیم و احتیاج به هیچ گونه مربی نداشتیم و یا پیروی از شخصی می نمودیم که او به مقام عقل و ادراک حقایق و اسرار رسیده و مستقلن مورد افاضات حضرت سبحان قرار گرفته بود، در امروز از مردم جهنم نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعیر. جهنمی ها اعتراف به گناه خود می کنند، پس مرگ و نابودی باد بر آنان. از این آیه استفاده می شود که گناه اصحاب سعیر که یاران جهنم باشند فقط خودسر بودن و به آراء شخصی عمل کردن و در تحت تربیت امام نرفتن است، گرچه در نزد خود دارای افکار عالی و پسندیده باشند، ولی آن کافی نیست. یا باید شخص به مقام عقل مستقل بدون نیاز به عوامل خارجی برسد یا از چنین عقلی شنوا و پذیرا باشد، وگرنه جای او در دوزخ نفس اماره و آراء باطله و خاطرات شیطانیه بوده و مقام تجسم آنها در عوالم دیگر به صورت جهنم‌های برافروخته خواهد بود. باز در جای دیگر قرآن مردم را به سه قسمت می‌کند: و کنتم ازواجاً ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و سابقون السابقون اولئک المقربون. و در آخر سوره فرماید: فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جهیم. منظور از مقربان درگاه خدا خصوص ائمه اطهار علیهم السلام هستند و افرادی که در سایه تعلیم آنها به مقصود رسیده و در حرم خدا آرامیده و به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه مشرف شده اند. و مراد از اصحاب یمین مردمی هستند که در راه شریعت و تبعیت از امام بوده ولی به مقصد نرسیده و مقام و منزلت قرب برای آنان حاصل نشده است. و مراد از اصحاب المشعمه که آنها را از مکذبین ضالین قلمداد می کند مردم خودسر و خودرأی هستند که به آرا و افکار خود می بالند و از پیروی امام سر می پیچند. و این حقیقت را امیر المؤمنین علیه السلام برای کمیل ابن زیاد نخعی بیان می فرماید: قال کمیل ابن زیاد اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخرجنی الی الجبان. کمیل ابن زیاد می گوید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دست مرا گرفت و به سوی مقبره به راه افتادیم. فلما اسحر تنفس السعدا ثم قال یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. چون حضرت وارد صحرا شد نفسی عمیق کشید و فرمود ای کمیل، این دلها ظرفهایی است و بهترین آنها آن دلی است که گنجایشش بیشتر باشد. فحفظ انی ما اقول لک الناس ثلاثه فعالم ربانی و متعلم على سبیل نجاح و همج رعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجؤوا الی رکن وثیق. آنچه من با تو میگویم حفظ کن و از خاطرت محو مساز. مردم سه دسته هستند: عالمی است عارف به خدا و مربی گمگشتگان به وادی حقیقت و شاگردی است که در پیروی از آن عالم راه نجات را می پیماید. و مردمی هستند نادان و بی فکر، اوباش و بی منزله و قیمت که به دنبال هر صدایی که بلند شود خواه حق و خواه باطل می دوند و با وزش هر بادی می جنبند. دل آنها به نور علم روشن نشده و به مقام قابل اعتمادی پناه نیاوردند. در اینجا ملاحظه می شود که حضرت مردم را منحصر در این سه دسته نمودند: اول عالم ربانی که امام یا تربیت یافته به دست امام است، آن که انوار ملکوتیه در دلش تابیده و از هوای نفس بالمره عبور کرده و شیطان خود را تسلیم و منقاد نموده و بر اسرار عالم کون آگاه، دارای ضمیری منیر و قلبی بیدار، به حیات حق زنده و مربی بشر است. دوم، مردمی که در مقام پیروی از آن عالم ربانی برآمده و قدم در راه سلوک نهاده و به نور او روشن و به همت او در حرکتند. سوم، بقیه مردم از دانی و عالی که همه بر اساس پیروی از هوای نفس در مهابت هلاک، ساقط و در زمره حیوانات محکوم به لذائز حسیه گشته و از ادراک عوالم قرب یا همت صعود بر آن مدارج و معارج محرومند. و محصل مطلب آن که مسئولیت و وظیفه امام ربط دلهای مردم است با خدا و دستگیری و ایصال به مقامات عالی قرب و لقا. و البته تدبیر شؤون اجتماع نیز از مقدمات وصول به این مرحله است، نه غایت از ایجاد و مقصود از آفرینش. ولذا در روایات وارد است که اگر فرزند در عالم بیش از دو نفر نباشند، حتما یکی از آنان باید امام باشد. ثقة الاسلام کلینی با سند خود از ابن طیار روایت می کند، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه. ابن طیار میگوید از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود اگر در روی تمام زمین باقی نماند مگر دو نفر، یکی از آنها حجت خدا خواهد بود. و نیز با دو سند دیگر، یکی از حمزه ابن طیار و دیگری از محمد ابن عیسی، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود لو بقی اثنان لکان احدهما الحجت علا صاحبه، اگر دو نفر بمانند یکی از آنها حتما حجت خدای بر آن دیگری خواهد بود. و نیز با سند خود از کرام روایت کند که قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان الناس رجلین لکان احدهما الامام و قال ان آخر من یموت الامام لئلا یحتج احد علی الله عز وجل انه ترکه بغیر حجت لله علی. حضرت صادق علیه السلام فرمودند اگر مردم منحصر در دو نفر گردند، هر آینه یکی از آنها امام خواهد بود و از آن دو نفر آن که دیرتر بمیرد امام خواهد بود، به علت آن که هیچ کس بدون حجت الهی نباشد و در مقابل پروردگار ادعا نکند که مرا بدون راهنمایی که مرا به سوی تو دعوت کند گذاردی. و نیز از یونس ابن یعقوب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که قال سمعته یقول لو لم يكن في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه.